بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. پیش از شروع درسمون که موضوعش عبد در قرآن هست، باید که عید فطر رو که صفتهای مختلفی برای عید میگن، عید سعید، عید مبارک، عید بزرگ، عید عظیم، به شما تبریک بگم و تبریک هم پیش از این توضیح دادم براتون، یعنی اینکه مایه افزونی بشود، مبارک باشد، یعنی اینکه موجب افزونی بشود و اون چیزی که ما افزونی آن را بیشتر باید طالب باشیم از خدا و اون برکت واقعی بر وجود انسان است، این است که از نعمت هدایت خدا بیشتر برخوردار بشه. این بهترین برکت. و به همین جهت هم در یکی از این سوره ها آیات از زبان عیسی رو که توی گهواره بود و صحبت کرد براتون در نماز خوندم، که میگوید که آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً و جعلنی مبارکاً اینما کنت، مرا مایه افزونی قرار داد هر کجا که باشم. پس این تبریکی که ما به هم میگوییم، یعنی ما طالبیم که فرارسیدن چنین روزی موجب افزونی نعمت برای ما بشود و ما حتما بالاترین نعمت را هم طالبیم و اون نعمت هدایت است و هدایت الهی موجب می‌گردد که عقلانیت و خرد در انسان فزونی گیرد، نه اینکه یه راوی نشون ما بده که مثلا دنبال حرام نریم یا دنبال حلال بریم یا مثلا تو خونه داد نزنیم یا مؤدب باشیم. اینها مقدماته برای اینکه انسان به اون خرد برسد، خرد و به عقلانیت برسد و بعد خودش رو و جامعهش رو بر اساس عقل و خرد و علم دانش مدیریت بکنه. اینها میشود برکت. پس یک ماهی که ماه رمضان است و تمام می شود و چنین روزی از پس آن برمی آید و ما طالب برکت هستیم از آن روز، یعنی این ماه موجب بشود که تمامی آنچه که ما از روزه دریافت کرده ایم در این روز بقیه و نصیب ما بشود. این پس تبریک من، یعنی من هم برای شما از خدا مسئلت دارم که اون افزونی را که شما میخواهید من هم میخواهم به ما عطا بکنم. یکی از اون افزونی ها مخصوصا در شرایطی که ما هستیم و در شرایط حتی عادی این است که ما را شجاعت اجراء دستورات و عواملشون بهمون عطا بکنه، یعنی این جرأت رو داشته باشیم که دستوراتش رو اجرا کنیم، مخصوصا دستوراتی که موجب خونریزی و دست و پا شکستن و کور شدن و اینا نمیشه. مثلا فرض بگیرید که شما می ایستید و نماز عید یه عده میان به هم میزنن، اتفاقی نمیفته، به هم میزنن، حالا یکی هم مثلا دستشو میگیرن میبرنش مثلا 5 ساعت دیگه، 10 ساعت دیگه، 10 روز دیگه، 10 ماه دیگه، رهاش میکنن میاد خونش. اتفاقی نمیفته. یعنی در مقایسه با کسانی که 10 سال و 15 سال و 17 سال و 20 سال زندان گرفتن و اونها تو همین راه بودن، اتفاقی نمیفته، چیز مهم نیست. و اگر این رخدادها رخ ننماید، راه باز نمیشه. اگر شما با یک در بسته مواجه بشوید و اون در بسته ضرورتاً راه شما را بسته است به طوری که از جای دیگری نمیتوانید عبور بکنید، برای باز کردنش متوسل به تمام کارهایی که میتوانید بکنید میشوید. این در باز میشه. پس ما باید در رو باز کنیم. این در به روی شما گشوده نمیشود. این در به روی یک ملت ستم دیده زجر کشیده در طول تاریخ گشوده میشه. این فقط برای خودتون در باز نمیکنید. یعنی یه اتفاقی میفته، اون اتفاق ممنون است، مبارک است، افزون نمیدن، اون مبارک اون اتفاق است و اون اتفاق میارزد. و خیلی وقتا میبینید اصلا هیچ اتفاق نمیفته. پس یکی از برکات همین شجاعته که انسان به موقع کاری که باید انجام بده انجام بده. یعنی یه جاهایی بهتون گفتم، یه جاهایی ما باید خدا رو امتحان بکنیم، ببینیم که این که به ما یاد داده است که بگید انک لا تخلف المیعاد، تو که خلف وعد نمی کنی. تو گفتی ان تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم. بله من گفتم، هم به شرطی که حاضر باشی کتکم بخوریم. خود این فضا رو باز میکنه. بنابراین یکی از برکاتی که ما از این رمضان میگیریم همون شجاعته، که شجاعت نیاز به صبر داره و صبر را ما در روزه گرفتن یاد گرفتیم. صبور باشیم، تشنت میشه نخور، گشنت میشه نخور، گرما میشه تحمل کن، اینا صبوریست که اونجا یاد میگیریم. خب پس چون بحثمونم عبده، یکی از خصیصه های عبد هم این است که شجاعت داشته باشد و به موقع از اون استفاده بکنه. مثلا شجاعت این نیست که ما بریم وسط خیابون مثلا داد بزنیم یا نمیدونم حرف زشت بزنیم یا شعار مرگ بر فلان بدیم، اینا شجاعت نیست. نه، شجاعت آن است که احکام الهی رو اجرا بکنیم ولو با سختی هایی که پیرامون آن هستش. خب و بعد بیاییم در آیاتی که عبد رو مطرح میکنیم. آیات امشب در سوره عنکبوت، آیات 56 تا 59 و آیات بعد هم هست، راجع به عباد صالح خدا هست، بندگان صالح، که تعدادی از آیات رو هم در جلسه پیشین پیرامون همین موضوع مطرح کرده که چه موقع یک عبد صالح هست. میشه بهش بگید صالح. و وقتی به عبد میگید صالح، اون وقت در پایان نماز هم میگید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اونا کی هستند که مستحق این نماز، مستحق این درود و سلام شما میشوند؟ خب آیت من میخونم، اونایی که قرآن دارن میتونن نگاه بکنن. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحین. عنکبوت نیست؟ اون آیه، پس اون آیه که اونجا هست بعد از این، بلافاصله بعد از این قرار گرفت. خب پس ما در زبور مال داووده ثبت کردیم، نوشتیم من بعد ذکر، بعد از این که ذکر کردیم، یعنی احکام دیگر رو صادر کردیم برای اون مردم، گفتیم وظائف شما، تکالیف شما، حقوق شما، و برنامه شما اینه، عوامل الهی اینه، نواهی الهی اینه. بعد از این ذکر گفتیم که بدانید که وارثان زمین بندگان صالح من هستند. پس اگر کسی وارث زمین نشد جزء بندگان صالح نیست. وارث زمین هم دو گونه است. این نیست که شما مثلا حکومت پیدا بکنید، یعنی هر کسی حاکم شد و حاکم ظالم هم باشه مثل معاویه مثلا، این وارث زمینه و امیرالمؤمنین که یه متر زمین هم نداشت حتی توی حکومتش، اون وارث زمین نیست. پس خدا چه میخواهد بگه؟ اولا که قبلا من توضیح دادم که ما دو گونه زمین داریم، بله؟ و توی همین آیه نور آخرش تلک الامثال نظره به حال الناس و الله علی کل شیء علیم. این مثال ها رو ما برای خدا میزنیم. این که میگوییم الله و نور و سماوات و الارض، این تمثیل است می آورد. پس خدا نور و روشنایی آسمان ها و زمین است. پس زمین را که خورشید روشن می کنه، اون نوری را که خدا ازش صحبت می کنه که زمین را روشن می کنه، اون یه زمین دیگر است. یعنی اون زمینی است که آدم ها روی اون هستند و اون آدم ها اگر منور و نورانی شدن و قلبشان به نور الهی روشن شد، اونها در واقع هم وارثان زمینن و هم اینکه خدا اون زمین رو روشن کرده، یعنی زمین به وجود این آدم ها روشن شده. نمونه شم خیلی واضحه. یعنی اگر شما مثلا اهل بزن و بکوب و رقص و دانس و از این چیزا باشید، بیارنتون اینجا، این جمعیت هم نشسته، دلتون میگیره ما اینجا کجاست، روزه نمیدونم، حرف دین میزنن، اینا به درد من نمیخوره. خب این دلش میگیره، یعنی این زمین برای او تاریک میشود، ولی چراغا همه روشنه. پس چه زمینی برای اون روشنه و دلش وا میشه؟ اونجایی که اون اتفاقات بتونه بیفته و از اون لذت ببره. انسانهای الهی هم برعکسن. اگه دستشو بگیری ببری یه جایی که دارن میرقصن، میگه اینجا کجاست من آوردی؟ خیلی هم روشنه، نورافکن‌ها روشنه، دلش تاریکه، دلش میگیره. پس وقتی میگوید الله و نور و سماوات و الارض، خدا روشنی آسمان ها و زمین است، اون زمینی را خدا روشن میکند که قلب انسان های روی اون زمین را روشن کرده باشه. اون زمین روشنه. خب یه زمینه. یک زمین هم وجود خود انسان. اون زمین آسمان داره، اون زمینی که انسان ها روشن آسمان داره. یعنی هر نقطه پایینی رو اگر شما زمین تلقی بکنید، یه نقطه بالایی داره که اونجا سماش. از این جهت در شعر عربی و در ادبیات عرب میبینید که به سقف اتاق میگوین سماع البیت. درسته؟ این کفش عرضشه، اونجا آسمان. و میبینید که مثلا به اون بیشترین چیز فرش میگوین زمینه، زمینه چون پایین قرار گرفته و روی سطح قرار میگیره. پس این که میگوید الله و نور و سماوات و الارض، یعنی فضای بالای سر انسان را و فضای زیر پای انسان را خدا روشن میکند. این که از فضای انسان، فضای بالا سر انسان کجاست؟ خود خداست. خدا بر فراز قرار داره، نه بالاها. بالاست از نظر مرتبه، از نظر علو و شأن. از این جهت میگوید که خدای متعال، خدای تعالی یعنی بلند مرتبه است، مرتبهش بلنده، بالاست. پس اون سما را که خدا روشن می کند آسمانی است که عرش الهی است، کرسی الهی است و وحی از اونجا نازل می شود و به طرف انسان میاد پایین. از این جهت برای فرود آمدن وحی و کتاب هم کلمه نزول را به کار می برد، چون از آسمان به طرف پایین میاد، یعنی میاد به سمت عرش. همه این فضا رو خدا روشن می کنه، یعنی نورش از خداست. یه تو وجود انسان، انسان هم یک عرض داره و یک سما. این بدن انسان عرضش، و اونجایی که میفهمد یعنی قوه دراکه انسان هست، عقل انسان هست، اون بالاست. و به همین جهت هم خدا انسان را طوری خلق کرده است که عقل و خردش آسمانش باشه، یعنی بالا قرار گرفته باشه، تو آسمان وجود داشته. یعنی اینجا آسمان وجود ماست، سقف وجود ماست. و وقتی که از اون آسمان وحی نازل می شود باید سنخیت باشد بین آسمان و آسمان، یعنی اون وحی می آید بر خرد انسان نازل میشه، بر قلب انسان نازل میشه. هو الذی انزله علی قلبه. جبریل کیه؟ جبریل کسی است که وحی را بر قلب تو نازل کرد، یعنی همون نور را بر قلب تو نازل کرد. آورد باید قلب چیه؟ میگه لهم قلوبهم لا یفقهون بها. با قلب نمیفهمه، قلب داره باش نمیفهمه، پس اون میشه سما. سماع وجود انسان اون قوه دراکه و اون به اصطلاح نیرویی است که میتواند وحی الهی رو جذب بکنه. اونجا آسمان وجود این زمینه، با اون آسمان سنخیت دارد. پس وقتی میگوید الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. پس همه آسمان ها، همه اون فراز ها، همه اون بالاها و پایینش، همه رو خدا روشن میکنه. خب پس این عرض را بندگان صالح من به ارث میدن. یعنی چه کسانی واقعا از راه رفتن روی زمین، از خوابیدن روی زمین، از نگاه کردن به زمین، از تمام نعمت‌هایی که روی زمینه به خوبی بهره‌مند میشن و اونها را به ارث میبرن؟ فقط بندگان صالح. فقط. چرا؟ چون که صالح هست از تمام نعمت‌ها به درستی و به صلاح استفاده میکنه. یعنی میگوید این صلاح هست، اون صلاح نیست. پس حلال‌ها صلاح هست، حرام‌ها صلاح نیست. این می شود وارث. چه کسی از تمام نعمت ها و ابزار های مادی ارز وجود خودش بهره مند میشه؟ بنده صالح. از دستش به صلاح استفاده می کند، از انگشتانش به صلاح استفاده می کند، از چشمانش به صلاح استفاده می کند، از گوشش به صلاح استفاده می کند، از زبانش، زبان سر سبز میدهد بر باد. این را چه کسی به ارث میبرد؟ یعنی ارث اصلا میراث، یعنی چیز به درد بخوری که به جا مانده است، اونو بهش میگن میراث. ولی چیز مثلا حلبی شکسته اونجا گذاشته، این آقا جونم گذاشته برای تو، بعد میذاره تو باغچه، به چه درد میخوره؟ اما یه گوهر باشه، جواهرات باشه، چه آقا جون خوبی، خب ارث به میداره. پس گوهرهای وجود مادی انسان که این ارزش هست، اینها رو چه کسانی به ارث میبرند؟ یعنی چه کسانی به خوبی از اجزاء این زمین بهره مند میشن و اونها رو به ارث میبرند؟ اون کسانی که بندگان صالح من باشن. خدا ببارید. میگه اینو توی زبور ثبت کرد. ان فی هذا لبلاغا لقوم العابدین. توی این داستانی که برای شما گفتیم بلاغ است، یعنی اعلامی که رسیده باشد، یعنی دیگه هیچ کس نمیتونه بگه به من نرسید، اینش بلاغ، یعنی حتما رسیده. بلاغ، این بلاغ است برای مردمی که پرستندگانن، عابدین هستن. روشن شد؟ بریم آیات سوره عنکبوت. یا عبادی الذین آمنو، ببین اون که توی زبور نوشت که ان الارض یرثها عبادی الصالحون و بعد گفت ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، ببین همینجا دوباره آیه اصلا با همین شروع میکنه، میگه یا عبادی الذین آمنو ان ارضی واسعه، دوباره زمین رو مطرح فعیای فعبدون و پرستش را، اونجا میگه لبلاغا لقوم عابدین، اینجا میگوید فعیای فعبدون. این هم خیلی مهمه که وقتی شما قرآن رو میخوانید همه آیات پشت سر هم با هم مقایسهش بکنید، پایینی بالایی، بالاتر عقبتر، صفحه قبل صفحه بعد، آیات رو با هم مقایسه بکنید، کنار هم بچینید چی از توش در میاد. ای بندگان من که ایمان آورده اید، با کافرها دیگه کاری نداره، الان اونجا با پیامبر و داوود و اینا میگه ما توی زبور اون رو نوشتیم، اینجا با کسانی که بنده خدا هستن و ایمان آوردن، پس بندگان ایمان آورده خدا رو خدا مخاطب قرار میدن و میگوید که زمین من بسیار واسع است. این رو مقایسه بکنید با آیه‌ای که میگوید که ان رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه جا رو فرا برد و هر چیز را. خب حالا که اینطور زمین من اینقدر واسع است، یعنی هر چه برید به تهش نمیرسید، ان ارضی یه زمین من، پس زمین خدا همین زمین نیست. پس حالا که اینطوره، اصلا ببینید چه ارتباطی با وسعت زمین و پرستیدن خدا هست، اصلا دو تا عبارت کاملا متغایر، ربطی به هم ندارن. یا عبادی الذین آمنو ان ارضی واسعه، خب تا اینجاش قبول میکنیم از خدا، خب نمره بدیم و کنکوره، خب خدا رو امتحان کردیم برای اون جواب نمشته، حالا میخواییم درست جواب میشه. میگه ای بندگان من که ایمان آورده اید، زمین من وسیع است و ایای فعبدو، چه رفتی دارم مرا بپرستید، یعنی فقط هم مرا بپرستید. ما کجا زندگی میکنیم؟ روی زمین، از این زمین شروع میکنیم، این زمین وسیع. اگر جایی قرار شد که شما ایستاده باشید و زندگی بکنید و شما را وادار بکنند که از فرامین من و اوامر من سرپیچی بکنید، زمین وسیعه، دو قدم برو اونورتر، بله؟ من این داشتم برید وسط بیابون وایسید، آفتاب، بله؟ میشه وسیع، میشه وسعت، هرچه برید جا هست، یعنی هر چه قولتون بدن بازم جا هست. فعیایه فعبدون، شما رو این زمین وسیع فقط من رو بپرستید، تسلیم کفر نشید. حالا ببینید که با اون آیه بالا که ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، اونهایی که پرستندگانن میفهمن که یعنی چه وقتی من میگویم ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح من به میراث میبرن. حالا بیاید تو این زمین، اینا همه رو تطبیق بدید، اینا کار من نیست، من باید فقط کلید رو بدم دست شما، دیگه خودتون برید انجام بدید. بیاید تو این زمین، این زمین هم وسیعه، این زمین وسعتش از این زمینی که شما توش زندگی می‌کنید خیلی بیشتره، چون اون زمین به هیچ وجه نمیتواند خودش ارتباطی با خدا برقرار بکنه، اون یه مخلوقه، ولی شما خلیفت اللهی، وسعت زمین شما به وسعت عرش الهی است، به وسعت کرسی الهی است، به وسعت آفرینشه. هر یک از شما، هر یک از شما، من همین امروز داری که از دوستان سوالی پرسید گفتم که گاهی من تردید میکنم که عظمت انسان از خود خدا جلو میزنه، چون اینو ما میبینیم، اون رو نمیبینیم، و از این جهت انی جاعل فی الارض خلیفه یک حقیقت مشهود و اصلا برهانی است، بیانه است، هیچ اثباتی نیاز نداره. انسان خلیفت الله، انسان گاه جای خدا واقعا عمل میکنه. بعد به ایشون گفتم شو انبیا رو ببین، انبیا بعضی وقتا آدم رو واقعا گیج میکنه. بعد گفتیم واقعا ما نمیتونیم به اون درجه برسیم، گفتم من شک دارم انسان بتوان، ما خیلی وابسته به ماده ایم، اونا خودشون رها کرده، همه چیز خدا بود، همه چیز، این جان کف دست و خدا، هر چطوری الان بدن بفرم، فردا بدن بفرم، یه ماه دیگه بفرم، هر وقت تو بگی، هر جا تو بگی، برای هر کار تو بگی، اون با این فرق میکنه. ممکنه ما اندیشه انبیا رو درک بکنیم، ولی عمل اونا خیلی سخته. بعد میگه دقیقاً عین خدا عمل میکنه هر پیامبر. پس ببین چه وسعتی داره این زمین، بعد با این چشمش، با اون ذهنش، با اون حافظش، با اون توان فکری و عقلیش تا کجاها میره؟ تا بیکران. پس حالا که تو صاحب اختیار این بیکران هستی و ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و تو از بندگان صالح هستی و از بندگانی هستی که یا عبادی الذین آمنوا ایمان هم آورده ای، حالا متوجه این وسعت شدی، حواس جمع باشه که این وسعت تنگ می شود و تنگ می شود و تنگ می شود اگر تو مرا نپرستی. از این جهت می گوید که طبیعی آقای بلا وسعت تبدیل به سلول می شود، هیچی ازش استفاده نمی به هیچ در. و من متاسفم که مفسران ما قرآن رو، و قرآن هر آیش، هر آیش، حالا کلمشو نگم، حالا کلمشو باید بگم، نمیم، هر آیش به وسعت انسان است و انسان به بزرگی خداوند، هر یکیش، هر یک واحد انسان به بزرگی خداست. وقت میدونی قرآن چه عظمتیست. بعد حالا افتاده دست آدم ها، هر کسی روش چیزی عرفی میزنه، و شماها خیلی مسئولیت دارید، و امروز دور گفتم که نمیخوام شما آدمهای معمولی باشید، میخوام شما از بزرگان تاریخ باشید، هم اسمتون بر صدلوحه تاریخ ها ثبت بشه که این گروه چه نقشی و چه تأثیری در بازخوانی قرآن، احیاء قرآن و تبلیغ قرآن و متوجه کردن حداقل مسلمان‌های دنیا به متن قرآن شدن، این گروه و از اینجا و از این نقطه. این خیلی مهمه. من واقعا دنبال این هستم شما آدم‌های بزرگ باشید. این کوچکی ان ارضی واسعه همین حرف می‌زنه. خودتون بزرگ باشید. اندازه وسعت آفرینش انسان‌های بزرگ باشید. کلان ببینید. کلان بخواهید. کلان بکنید. کلان بیندیشید، وقت جامعتون روشن میکنه. بعد آدم های کوچک وقتی با شما برخورد میکنن سعی میکنن خودشون بزرگ بکنن، یا از شما کنده میشن، میره دیگه به قول مشهور میره سی خودش، میره طرف خودش، و این رو کوشش بکنه در بزرگ شدن و بزرگ بودن و اون عظمت الهی را اظهار کردن، ابراز کردن، نشان دادن، اون خیلی مهم. در این سطح پایین نازل حتما نمونید، خیلی بده، مخصوصا شماها و اون وقت این مخاطبان ایناسا. قل یا عبادی الذین آمنو، این ایمان نیست که ما اومدیم دو رکعت نماز میکنیم، نه، ایمان به اون عظمته، ایمان به اون خلاقیته، ایمان به وحی، ایمان به هدایت. نه اینکه ایمان آوردیم که بعد این کتاب خداست و ایمان قبول داریم، اینا ایمان های خیلی سطحی است. بعد به همین جهت خدا میگه یا ایها الذین آمنو آمنو، به کسانی که ایمان آورید ایمان بیارید، ایمان، حالا ایمان مرتبه بعد، ایمان مرتبه متعالی تر. خب پس میخوام ببینید راجع به عبد داریم صحبت میکنیم، گم نشه که عبد کیه، عبد چه مشخصه هایی داره، کجا که قرار میگیرد عابد است، کجا که قرار میگیرد خدا میگوید ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، اونا میفهمند، به اونا ابلاغ میشه، ابلاغیه مال اوناست. این پرستش چیه؟ عبد چیه؟ بعد آیه بعد دنبال همین آیات، کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون، هر نفسی چشنده مرگ است سپس به سوی ما بازگردانده می شوید. پس اساسا خدا مرده را به سوی خودش باز نمی گرداند، زنده را به سوی خودش باز می گرداند. پس ذائقة الموت یعنی این که این جسم متلاشی میشه و بعد اون نفس طعم این مرگ را میچشد، یعنی میفهمد که چگونه جسم مرد و این نفس آزاد و رها شد. ثم الینا ترجعون، پس بعد از چشیدن طعم مرگ شماها، همه شماها به سوی ما باز میگردید و شما زنده اید، یعنی بعد از چشیدن طعم مرگ زنده می آید پیش من. و در بحث قیامت من روی این موضوع خیلی صحبت کردم، البته بحث قیامت هم ناتمام مونده و فکرم نکنم که دیگه اصلا فرصتی بشه که مجددا شروعش بکنیم، ولی خودم خیلی مایلم که تمام آیاتی که انسان را متوجه قیامت میکنه بیان بشه. یکشم همین ثم الینا ترجعون، این بازگشت به سوی خدا چگونه است؟ ببین عبد خدا که خدا را می‌پرسته با این مشخصاتی که آدمی می‌گیم، برای خدا چون معبوده او را می‌پرسته، حتما یک حیثیت، یک آبرو، یک شرف، یک توان، یک قدرت، یک علم، یک حلم، یک حکمت، یک منانیت، یک رزاقیت، اینا رو قائله. میگه اون کس یا اون چیز یا هرچه که لیس کمثله شی، هیچ چیز دیگری مانند اون نیست، اون رو من میپرستم. خب اگر که شرف داره خدا، که حتما داره، در برابر یک لیس کمثله شی که شریف است و کریم است و عزیز است و حکیم است و حلیم است و مؤدب است و خیرخواه است و صالح است و مصلح است، همه اینا برو ترجمه، یک خصوصیت و صفت بد نه، حتی ضعیف در این وجودی که لیس کمثله شی هست و معبود من است و من او را میپرستم وجود نداره، همه صفات صفات نیکوست و لله الاسماء الحسنى، همه نیکی ها از آن اوست، همه صفات نیک از آن. حالا در برابرش وایسادم و عبد او میخواهم باشم. میشه در برابر یک وجود که همه اسماء الحسنى را داراست من دروغ بگم؟ بگم الله اکبر، تو نمازم لازم نیست که اون توی دارم میگم الله اکبر.
تو بزرگترینی. بعد برم به کوچکترین آدم، به رذلترین آدم، به پستترین آدم، به دروغگوترین آدم، به خیانتکارترین آدم، به دزدترین و سارقترین آدم، به جانیترین آدم، به فاسد و فاسقترین آدم توسل بکنم. میشه؟ دیگه نمیشه. نمیشه عبد. این شرافت داره، حیثیت داره، آبرو داره. من بگم اینجا الله اکبر، بعد برم اونجا آبروشو ببرم؟ وقتی چی؟ خدا میخواد چی تربیت بکنه؟ ببینی چی میشه؟ این عبد رو که میگه عبادی از صالحون. حالا ببینید این وارث زمین هست یا نه؟ ممکنه تو زندان باشه، ممکنه تو سلول باشه، ممکنه ده ها سال خورشید هم نمینه، ولی وارث زمین هست. شما ببینید الان ذات مقدس امیرالمؤمنین واقعا وارث زمین هست، وارث بشریت. حسین ابن علی وارث بشریت. نه اینکه که وارث زمین همه نعمت ها رو داره و باغ داره و همه عبادی از سال و وارث هند و اینا، نه. یعنی بشر هر جایی که پاش گیر بکنه به یک سنگی نگاه میکنه به حسین ابن علی که چگونه راه رفت و چگونه از این سنگ عبور کرد، به علی ابن ابی طالب نگاه میکنه چه کرد با این سنگ، چطور عبور کرد، چه کرد، میشه وارث زمین. یعنی تا آخر بشریت نگاهش میکنه. شما این 4-5 جلد کتابی که جورج جرداق مسیحی برای امیرالمومنین نوشته بخونید. میگه امیرالمومنین مقایسه کرده با سقراط، با افلاطون، با جنگجویان، با نمیدونم فلان، با همه علی رو مقایسه کرده و میگه علی بالاتر، بالاترین. این میشه وارث زمین. یعنی به گونه ای از اجزاء زمین خودش استفاده کرد و بهره برد که بشود جزء عبادی صالحون، بندگان صالح خدا بشه و بعد وارث زمین باشد. یعنی همه زمین تا قیام قیامت اگر بخواهد به عمران آبادانی، صلاح، نیکی، سعادت، نیکبختی برسه، باید به علی نگاه بکنه. میشه وارث زمین، میشه عبد. حالا چرا میگه که شما به سوی ما باز میگردید بعد از اینکه هر نفسی مرگ را چشید؟ بازگردانده میشه، فعلا مجهولا ترجعون، بازگردانده میشه. برای اینکه ما همین حساب رو بکنیم که آیا ما استعداد، لیاقت، شایستگی، سزاواری و سنخیت داریم که وقتی به سوی او باز میگردیم زمیمه او بشویم و ملحق به او بشویم و در کنار او قرار بگیریم و پای تخت او قرار بگیریم. اونجا کجاست؟ جنات تجری من تحتها الانهار. آیا این لیاقت رو داریم؟ این هشدار داره میده که شما اینجا میاید؟ کجا داری میری؟ من دارم میرم عروسی. با این لباس عروسی از کجا داری میای؟ از سر کار میای. با لباس کار، حمام نرفته، کثیف، کفش پاره، قره خاک، سر چرب، نه فلان، میای عروسی؟ خب راحت نمیدن. مگه عروسی کجاست؟ عروسی توی تالار مثلا، حالا فرض بگیر بگیم خیابان نیاوران مثلا، نزدیک جماران هم هست، خیلی همه بزرگان و رجال و سر خیابون نیاوران جلده میگه دمه، نمیذارن اصلا دمه اون تالار هم برسی. ما چی میخوایی پیش خدا ببین؟ اصلا من الینا ترجمون اون لباسات درار، حمام بگیر، دوش بگیر، خدا ببینی. تمام این نظافت های ظاهری هم که خدا دستور داده در قرآن که طهارت بکنید، وضو بگیرید، عرض کنم که غسل بکنید، اینها همه برای اون معناشه که سنخیت پیدا بکنید که با طهارت باطن در محضر حضرت احدیت حاضر بشوید. ثم الینا ترجعون. شما داریم یه اینجا اینطوری نمیشه، جز عبادی از صالحون باید بشون، اینطوری راد میره. خب اونجا کارس داری نوشته چیزی باید دعوت برات بدن؟ نه، ما انبیا رو فرستادیم که کارت دعوت دست شما میدن، اونا هم دست آدمایی میدن که شایستگی داشتن بیان. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. کارت دعوت رو دست قوم عابدین دادن، میخواستی بگیری بیا، پس راحت نمیدن. این میشه جهنم، همین کافیه، همین جهنم. یعنی خود شما الان تجسم بکنید همه اینجا نشستیم، خب من به یکی از شما میگم پاشو برو بیرون، دیگه سنخیت نداریم، این جهنمی بدتر از این میشه که جلو یه جمعی بی آبرو بشه، دیگه هم خجالت بکشه، وقت میشه ملعون. لعن اینه ها که اولئک الذین یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. یعنی تا بیاد اینجا خدا تردش میکنه، نه اینکه بگید خدا لعنتش کنه، اصلا این زبانی نیست که، اصلا به زبان هیچ اتفاقی نمیفته. این میشه ترد، یعنی کاری بشه که دیگه اصلا روش نشه برگرده. عذاب اینطوری است. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لن نبوئنهم من الجنة غرفا. کسانی که ایمان آوردن، بیان عبدها، و عمل صالح کردن، حتما ما برای آنها جایگاه‌هایی را در بهشت رزرو کردیم. حالا بگید ذخیره، به لغت خارجی هم بکار نبرید، ذخیره کردیم، جا میدیم اونها را که اونها قرب به قرب هست، اتاق‌های زیاد است، اتاق بشه. غرفه با بیت فرق میکنه در زبان عربی. غرفه یه تجهیزاتی داره و غرفه شرفه داره. شرفه یعنی چه؟ بالکن، ایوان داره. غرفه شرفه داره، یعنی میان عصر را توش میشینن، درخت و باغ و نهر و اینا رو تماشا میکنن. بیت نه، مثل اینجاست، اتاقه، درش بسته و یه قرآن ها. هیچ جا قرآن نگفته که ما بیت بهشون میدیم در جنت، همیشه گفته غرفه میده. دور تا دورش پنجره داره، نور از همه طرف میاد، دور تا دورش بالکن داره، خیلی قشنگه دور تا دور بالکن. نه، ما داشتیم بیروت طبقه 11 هم ساکن بودیم، آخرین طبقه بود، دور تا دور واحد ما بالکن بود و تمام از هر وری که می نشستید دریا بود و کشتی ها بودن، فرودگاه بود و آره. این خیلی جالبه، یعنی من تجربه شو دارم که یه غرفه داره، بالکن داره، این غرفه چطوریست. پس این که می گوید که والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، توی غرفه های بهشت جاشون. وقت شما بیای و هر یکی از صفات رو یک غرفه تلقی بکنه، یه صفت در انسان که پایدار باشه، یعنی تبدیل شده باشه به غرفه و شرفه داشته باشه. یا وقتی تمثیلات بیارید خیلی جالب میشه. مثلا صفت راستگو، این یه غرفه است، و فرض بگیرید برای هر صفتی خدا یه غرفه توی بهش بتونه. این صفت راستی اگر در انسان تبدیل شد به غرفه ای که شرفه داشته باشد، اون وقت اون آدم را، اون صفت را دیگرانی که از بیرون حرکت میکنن میبینند و بعد میگن خوش با حالش، چه جای خوبی داره. صفت ها، صفت صدق کجا نشسته؟ بله؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. چقدر باشنده در جایگاه صدق در نزد پادشاهی مقتدر که خداست. این در ملیک مقتدر پیش خدا نشسته، این خدا جسمه. پس اون انضمام سنخیت چطوری اتفاق میفته؟ اون وقت این صفات هر یکیش یک بار هست. بعد انسان وقتی اینطوری شد میشه محبوب، محبوب القلوب میشه. کار رو بکنه، بشریت ازتون درس میده، هم خودتون رو احیا میکنید، هم بشریت رو احیا میکنید، شهرتون رو احیا میکنید، خانوادتون رو احیا میکنید، ذریتون رو احیا میکنید، که دعا میکنید شما ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. ما میخواهیم پیشوایان متقین باشیم، میخواهیم متقین و پرهیزگاران از ما درس بگیم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و اصلح لی فی ذریتی، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. در یه آیه دیگه به اینجا که میرسه و اصلح لی فی ذریتی میگوید که و ادخلنی فی عبادک الصالحین، فی عبادک الصالحین من داخل اونجا بکنم. پس ببینید اصلا این چیزها اون چیزهایی نیست که مفسرها توی قرآن برای قرآن گفتن، خدا یه چیز دیگه داره میگه. از این جهت هم صحبت در قرآن، صحبت فصاحت و بلاغت و که آنم ادبیاتش چطوری، لغت چطوری، اینا هست و اینا واقعا هست، ولی اراده برای نبوده، اراده بر تربیت بوده، اراده بر نشان دادن خلیفت الله بوده که با جرأت بگوید وجعلنا للمتقین اماما. چقدر سبقت گرفته است که میتواند بگوید ما را پیشوا و امام پرهیزگاران قرار بده. این تازه همه پرهیزگارها باید از اینها تبعیت. این میشه عقد. خب حالا اون غرفه ها چطوری خصوصیتش؟ چون بالکن داره، اگه توی بیت باشی در بسته باشه، نه ها، توی شرفه که میری و غرفه است و شرفه و بالکن داره و ایوان داره، تجریم تحت الانها از زیر شورهای آب جاریست، خالدین فیها نعم اجر العاملین. وای وای، ترجمه تحت لفظیش دارم میکنیم، وای وای تو نعمه است، وای وای که چه خوب پاداشیست برای کسانی که عملگرا باشن، عمل بکنن. نعم اجر العاملین، این عاملین عبدن، عباد الله صالحین. کیان اینا؟ الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. کسانی هستند که صبر میکنند، زود از کوره در نمیرن، زود عصبانی نمیشن، زود راه رو رها نمیکنند، زود نتیجه نمیخوان، زود نمیخوان مثل اول انقلاب که همتون شما جوانی نبود، پیرا خیلی انقلابی بودن و اینا، اونطوری نمیخوان، همه چیز رو میخوان به اذن الهی صورت بگیرن، یعنی در چارچوب مقررات و قوانین الهی صورت بگیرن. خدا اذن نداده است که چاقو نبرد، خدا اذن داده است که چاقو ببرد. پس خدا اذن نداده است که چاقویی که میبرد تو بر دستت بکشی، اگر کشیدی میبرد، خدا اذن داده است که ببرد. این که میگه به اذن الله، همه چیزی میگه به اذن الله، به اذن الله، به اذن الله، یعنی فقط در چارچوب مقررات و نظامات حاکم بر هستی تو میتوانی پیش بری. اینا همه رو مراعات بکنید. وارد آیه بعدی که بشم خیلی طولانی است. خیلی ممنون، تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم، آمین بگید و
همیشه این رو به یاد داشته باشید که ان الارض یرثها عبادی الصالحون و بله همه کاری بکنید که خدا بر شما نام صالح بنهد و بگوید که یرثها عبادی الصالحون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.